بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. آیه شریفه هفتم سوره مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. آیتون یک آیه است. اللغتو انما قال ذات صدور على لفظ تأنیث، فرمود ان الله علیم بذات صدور. مثلا به ذات صدور مثلا نفرمود، اگه به ذات صدور فرمود شد مذکر، ولی مؤنث فرموده. لأن المراد بذلك المعانی التي تحل القلوب، علت این که مؤنث آورده اینه که مقصود از ذات و صدور اون مطالبیه که تو دل جا میگیره. معانی هم جمعه و برای جمع مفرد مؤنث میآورند. پس به خاطر اینکه مراد به این ذات صدور اون مطالبیه که توی دل حلول میکنه. بلم یقول ذوات صدور، یعنی ذات صدور را مفرد مؤنث آورد، جمع مؤنث نیاورد. چرا جمع مؤنث نیاورده؟ لیون به ان تفصیل فی کل ذاتن، یعنی اگر که خدای متعال می‌فرمود ذوات صدور، یعنی این یک ذات و صدور، این یه ذات و صدور، این یه ذات و صدور، بعد هی دونه دونه رو باید توضیح بده. اما یک مفرد که بیاره برای همش میشه اجمال برای همه. اما اگر که جمع بیاورد با یه دونه دونه جدا جدا هر کدام رو ذکر بکنه. نفرمود ذوات جمع تا خبر بدهد از تفصیل در هر ذاتی، یعنی اگر جمع میفرمود باید دونه دونه تفصیل بده، و چون نمیخواست دونه دونه تفصیل بدهد مفرد آورد. بله، المعنا، معنای آیه شریف. لما قدم سبحانه ذکر بیان شرایع، وقتی که خدای متعال احکام و شرایع رو بیان کرد، دستورات نماز و تیمم و این چیزا رو بیان کرد، عقبه به تذکیر نعمهی، دنبالش نعمتهای خدا رو یادآوری کرد. فقال، فرمود و ذکروا نعمت الله علیکم، یاد آورید نعمت خداوند را بر شما. یعنی اونام یک نوع نعمت بود دیگه، اینکه خدا فرموده که وضو بگیرید یه نوع تطهیر نعمته، اما نعمت معنوی. اینم داریم فرمود نعمت را یاد آورید. ولم یقل نعم الله، فرمود اذکرو نعمت الله، نعمت رو مفرد آورد جمع نیاورد. للاشعار به عظم نعمت، مفرد آورد که اشعار به این که عظمت و بزرگیش. لا من جهت تضعیف، یعنی یه وقت یک چیزی رو میگن که مثلا نعمت رو فرتون جمع بیاورند، یا اینکه مثلا مشدد کنند یا مد بدهند، اینجور چیز. اینو خودش همش دلالت بر تعظیم میکنه، اما خود مفرد بودنم یک نوع تعظیمه. یعنی اینجا تعظیمش از باب خود همین مفرد بودن، نه از باب جمع بودن. از کل نعمت لله فانه یستحق علیها اعظم شکر، هر یک نعمت که مفرد باشه مستحق است بر اون نعمت بزرگترین شکر را، لکونها اصلا نعم، چون نعمتایی که خدا میدهد از اصول نعمه. مثلا فرضون یکی نعمت میده، یه پول به یه نفر میده، یکی نعمت میده حیات میده، اون نعمت حیات اصول و نعمه. یا یکی مثلا نون به یکی میده، یکی وجود میده، وجود اصول و نعمه. حمله بر ولایت که نمیشه، به خاطر که حالا اینجا دنباله اون بحث تیمم و وضو و طهارت و اینجور چیزا بود، خود اونها را فرمود که برای تطهیر شماست. این نعمت هم باید همون باشه دیگه، این اون ولایت خیلی فاصله افتاده. از هیه، زیرا اون نعمت مثل خلق و حیات و عقل و حواس و قدرت و آلات، آلات مثل حواس، چشم، گوش، اینجور چیزا، نعمت های خدا اینجور چیز هاست، اینجور نعمت ها هم اعظم و شکر را میخواد. پس ما گفتیم که این نعمت را خدای متعال مفرد آورده از باب تعظیم. بعضی هم گفتن که این دیگه راحت تره، بعضی گفتن که این نعمت مفرده به عنوان جنس اومده که شامل همه نعمت باشه. و قیل بل لانه ذهب مذهب الجنس فی ذلک، یعنی خدای متعال به روش اسم جنس عمل کرده، وقتی اسم جنس باشه شامل همه نعمت ها می شود. و جملت النعمه تسمى نعمتا، وقتی که نعمت رو اسم جنس گرفتیم شامل همه نعمت ها می شود، همه نعمت ها را نعمت بهش می گویند. کما ان قطعا من الارض تسمى ارضا، مثلا اگه ده ها قطعه زمین باشه میشه بگوی ارض، این ارض یعنی اسم جنس باشه برای همشون. و میثاقه الذی واثقکم به، یعنی چی؟ قیل فیه اقوالون، چند قول در باره گفته شده. قول اول اینه که میثاق خداوند یعنی ان معنوه ما اخذ علیهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند اسلامهم و بیعتهم. پیغمبر اکرم اون موقعی که مردم مسلمان می شدن باشون بیعت می کرد، وقت تو بیعت یه تعهداتی رو می گرفت، مثلا اینکه زنا نکنن، سرقت نکنن، ربا نخورن. اذا جاء المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله ولا يزنين ولا يسرقن. ان معناه ما اخذ عليهم رسول الله، این میثاق یعنی اون پیمان هایی که پیغمبر اکرم هنگام اسلام و بیعت اینها میگرفته، به ان یطیع الله فی کل ما یفرضه عليهم، به این که پیمان میگرفت که اینا باید اطاعت خدا بکنن در هر چی که خدا فرض کرده بر اونها، مما صاهم او سرهم، پیمان های خدا چه به نفعتون باشه چه به ضررتون باشه باید بهش عمل بکنید. ان ابن عباس و سدی، این دو نفر اینجوری گفتن. قول دوم اینه که مقصود از این میثاق، یعنی ان المراد بالمیثاق ما بیان لهم فی حجت الوداع، اون چه هست که پیغمبر اکرم در حجت الوداع بیان کرد. قبلا گفته بودم دیگه درستش حجت البلاغه، اون چه که پیغمبر در حجت البلاغ بیان کرد، من تحریم المحرمات، که محرمات حرامه، و کیفیت طهارت، طهارت واجبه، فرض البلایه به خاطر جناب آقای طیبی و غیر ذالک، یعنی اون پیمان هایی که پیامبر تو حجت البلاغ گرفت. ان ابی الجارود ان ابی جعفر علیه السلام، یعنی این قول دوم از امام باقر علیه السلام نقل شده. با هازا داخل فی القول الاول از هو و بعض ما فرض الله تعالی. قول اولی عام بود، قول دوم خاصه و این قول دوم جزئی از همون قول اوله. قول اول میگفت میثاق یعنی مطلق واجبات الهی، این یه واجبات خاصه داره میگه. قول سوم اینه که ان المراد به متابعتهم للنبی صلی الله علیه و آله یوم بیعت العقبه و بیعت الرضوان. قول سوم هم اینه که گفتن میثاق یعنی اینکه پیروی کنید پیامبر را که این بیعت در روز بیعت عقبه و بیعت رضوان از مردم گرفته شد. ان ابی علی الجبائی. قول چهارم اینه که این میثاقی که میثاقه الذی واثقکم به، این میثاق یعنی همون عهد الست. چهارم اینه که معنای این میثاق ما اخذه علیهم، اون چه است که خدا پیمان گرفته نه پیغمبر. خدا پیمان گرفته بر مردم حین اخرجه من صلب آدم، موقعی که نر از صلب آدم در آورد و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالو بلا، شاهد گرفت اونها را بر خودشون که من پروردگار شما نیستم، گفتند چرا هستی. پس این پیمان بگیم پیمان میثاقه الذی یعنی عهد الست. مجموع البیان میفرماید المجاهدین هازا ضعف الاقوال. اینو تا حالا چند بار اشاره کردم، هنوز بحثشو مفصل نگفتیم. اصل این که حالا یه چیز خیلی همچون معروف شده تو ذهن ادهی که بله یه عالم ذری بود و عهد الستی و خدا مردم را آورد تو اون عالم و پیمانی گرفت و اونم پیمان دادند و فلان، اصل این حرفا معلوم نیست درست باشه. اینا نه با عقل جور در میاد نه با نقل و یه اشتباهی تو اینا هست. این که می‌فرماد خازا از ضعف الاقوال به همین خاطر که اینا نه با عقل سازگاره نه با نقل، اتفاقاً با خود قرآن هم سازگار نیست. خود همون آیه شریفه که همینا رو داره می‌فرماید دنبالش اینه دیگه، ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. ان تقولوا یعنی ان لا تقولوا، یعنی ما این کارو کردیم که روز قیامت نگید یادمون نبود. الان کسی یادش هست یا کسی یادش نیست؟ هیچ کسی یادش نیست. این آیه میفرماد ما این کارو کردیم که کسی نگه یادم نبود. خب هیچ کس الان یادش نیست که. یعنی اینو با خود آیه هم جور در نمیاد. این آیه معنیش چیز دیگریه. نه فطرت می. بله؟ حالا هر وقت رفتیم میبینیم دیگه. خب بله، اما کجاش هست که شما تو عالم ملکوت بودید؟ کی میگه همه بود؟ دخو کی میگه همه تو عالم ملکوت بودند؟ خب نه اینا کجا؟ اینا شما دارید میفرمایید عالم ملکوت درست، اما کی گفته؟ خیلی خواست روایتش درست نیست. خب بله آی متحری کتاب هم در این باره داره، یک کتاب فطرت. ولی خب بله، ولی حالا تا برسیم به این آیه که این آیه اصلا معنیش چیه، یه جور دیگه این آیه رو معنا خواهیم کرد. میثاق تکوینی هم خب میثاق تکوینی، ولی دیگه عالم ذری در کار نیست. نه اتفاقا برعکس. حال دال تا برسیم بحث آیش هر بخواهد. بله حالا انشاءالله آیهشو برسیم. این آیه از مشکلات نمی حال طول میکشه بخوام وارد این بحث بشم، با یه حرفو یه شاید متعریا بگیم و نمیدونم یه حرفا درسته یا نه. و فرمایشات علامه مجلسی تو بهار الانوار و سید مرتضی چی فرموده سو مجموع البیان یه نظر خاصی برخلاف دیگران داره دو. ولی به هر حال این آیه شریفه منش این نیست که یه عالم ذری بوده مردم تو عالم ذر پیمان ازشون گرفته، نه این حرفا غلطه، این حرفا درست نیست. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریه، یعنی اصلا اینایی که تو ذهن شما هستا اینا در صورتیه که آیه شریف اینجوری باشه دا. و از اخذ ربک من آدم من زهرهی ذریتهو، اگر آیه این بود این که تو ذهن شماست درسته، در حال که آیه این نیست. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، اینجوری آیه اصلا آیه رو اشتباه دارن معنا میکنن. حالا ببخشید بس خلاص، این مجموع البیان میگه هازا از افل اقوالا، از افل اقواله که بگویید که نمیدونم پیمان نخستین و عهد الست از این حرفو. بله، از قلتم سمعنا و اطعنا، از قلتم سمعنا و اطعنا یعنی گفتید که سمعنا ما تقول، هرچی ای پیامبر تو میگوی ما گوش کردیم، و اطعنا که فی ما سمعنا، هرچی هم که فرمودی اطاعت کردیم. خیلی پس این مناسب با همون حجت الوداع میشه. و اتقوا الله، اتقوا الله یعنی چی؟ میگه قد مزا بیانه، توضیح قبلا دادیم. ان الله علیم بذات الصدور یعنی چی؟ یعنی خدا آگاه هست به ذات صدور، یعنی به ما تزمرونه فی صدورکم من المعانی، اون مطالبی که تو دلتون نگه میداره خدا اونا رو آگاهه. بل مراد به صدور هنا القلوب، مقصود از صدرم یعنی قلب. و انما جاز ذلک، چرا خداوند فرموده صدر و اراده کرده قلب؟ به خاطر اینکه قلب تو صدره. و انما جاز ذلک لان موضع القلب از صدر. نه خوی اون قلب این قلب نیست، اما خب اون مرتبه بالایی همینه دیگه. نه اون سر نداره که. ببینید اینجوری نیست که مثلا بگیم که روح یه چیز، جسم یه چیز دیگر. نه، مرتبه ضعیف و مرتبه قدی، اون مرتبه بالای اینه، اینه مرتبه پایین اونه، ولی زی یکی میشه. این پایین اون صدره، اونم بالای همینه. تشکیک مرتبه بالا و مرتبه پایین دو چیز نیست، یکیه. تشکیک. خیلی نه، این که مجموع البیان داره میفرمه نسبت حال و محل، ظرف و مظروف. چی؟ نه نه، صدر و قلب، قلب تو مادی که تو همه ظرف و مظروفه. خب معنویشم که مراد معنوی سا، اما معنویم غیر این نیست، مرتبه دیگر همینه. الان روح شما غیر از بدنتونه یا مرتبه بالای بدنتونه؟ هست؟ یعنی شما دوتا آدمید یا یه آدمید؟ شما که یه جسم دارید و یه روح، یعنی شما دوتایید یا یکید؟ یعنی دوتایید؟ این که شرکه؟ یعنی حاج آقای عارفی یکی دون تشریف ببرید یکی دون بمونید. جسم و روح دو چیز نیست، یه چیزم نیست، دو مرتبه یک شیه، مرتبه عالی و نازل. اگر کسی بگوید ما یه جسم داریم و یه روح و دو چیزه، اینا همون حرفای دکارته، ثنویت ذهن و عینه، اینه یه نوع شرکه توی حرفا. خیلی خوب، گمانم آقای مظفر تو المنطقش هم یه جینا گفته بود، تو المنطقا. خیلی خوب، آیه شریفه بعدی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم. ثلاث آیات، سه تا آیه شریف است. بله، توی این آخر این آیه شریفه سوم اولئک اصحاب الجحیم، جحیم اسم علم جهنمه، خود جحیم، مثل اینکه مثلا میگیم محمد اسم فلانی، زید اسم فلانی، جحیم اسم جهنمه و علمه. اگر علم باشه الف بلام دیگه نمیگیره دیگه، علم الف بلام نمیخواد. این جور جاها که مثلا میگیم اولای که اصحابو الجحیم، این الجحیم رو با یه جور توجیهش کنیم، یا اینکه مثلا بگویید که مراد همه مراتب جهنمه، مثلا این جور توجیه باید کردن. بله ساید لمحیه طور نیست، ولی اینجا جای لمح نیست. چرا؟ چون جهیم مثلا علمه شده، شده نمیدونم، نه تو چیزی تو لغت هست، تو لغت هست. خب قرآن خواسته همه مراتب جهنم بفرماد. خیلی خوب، اللغتو بین توی این آیه شریفه بود ولا یجرمن نکن، یجرمن نکن یعنی چی؟ جرم تو و اجرم تو، ثلاثی مجرد و مزید، به معنا جرم تو و اجرم تو یه معنا داره. قبلا هم گفته بودیم که یجرمن نکن یعنی یکسبن نکن یا یکسبن نکن، قبل اینو گفته بودیم. وقیل معنا لا یجرمن نکم، بعضی گفتن لا یجرمن نکم یعنی لا یدخلن نکم فلجرم، لا یجرمن نکم یعنی شما رو تو گناه نیندازند. مثلا کما یقال آسمتوهو یعنی چی؟ آسمتوهو یعنی ادخلتوهو فلاسم، تو گناه انداختمش. این راجع به کلمه لا یجرمن نه. و تقول و کلمه بعدی وعد الله الذین آمنوا، وعده یعنی چی؟ تقول و وعد تو الرجل، به فلانی وعده دادم، تورید و الخیر، وعد تو خیر به کار میره، و اوعد تو الرجل تورید و الشر، اگر ایاد باشه در شر، اگر وعده باشه تو خیر. فإذا ذکرت الموعود قلت فیه ما جمیعا وعدته و اوعدته، اگر که خیر و شر ذکر نشود، وعده خیر وعید شر، اما اگر موعود ذکر شد، مثلا گفتم که وعد توهو الخیره یا گفتم که اوعد توهو الخیره. الان اوعد توهو الخیره درسته چون خیر اومده. اگر موعود را ذکر کردی تو هر دوتا خیر و در شر، تو هر دوتا هم میتونی بگوی وعد توهو، هم میتونی بگوی اوعد توهو، هر دوش درسته. فقوله سبحانه، اینجا که خدای متعال فرموده وعد الله الذین آمنوا، اینجا الان یدل علی الخیر. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا اسمی از بهشت و این حرفا نبود، این میشه وعده به خیر. ثم بین ذلک الخیر، بعد اون خیر رو هم بیان کرده، فرموده لهم مغفرتون، که لهم مغفرتون رو الان تو اعراب خواهیم گفت. الاعراب ترکیب آیه شریفه. نه بینید درست، کسرت مبانی تدل على کسرت المعانی، این درست. اگر که گفتیم که جرم تو و اجرم تو به یه معناست، یعنی هر دو معناش تو جرم مشترکه، اما اجرم تو جرمش بیشتره، یعنی یه بیشتری رو میفهمونه. الاعراب قوامین، قوامین نسبون به انهو خبرو کانه، کونو قوامین لله، این قوامین خبر کونو. شهدا هم نسبون علی الحال، شهدا هم حاله. لهم مغفرتون، تو آیه دومی، تو آیه دومی وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرتون. بین وعد فعل، الله فاعل، الذین مفعولش، وقتی یه مفعول دوم هم میخواد، مفعول دوم میخواد، داره میفرماید که و قوله لهم مغفرتون جملتون، یه مبتدا خبره، وقعت موقع المفرد، وقعت موقع المفرد یعنی مفعول دوم واقع شده به جا مفرد. مثل اینکه مثلا بگوییم وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناتن، این به جا اون جناتن گفته لهم مغفرتون. که قول شاعر، مثلا این شاعر میگوید وجدنا الصالحین لهم جزاءون و جنات و عینا سلسبیلا. وجدنا فعل و فاعل، الصالحین مفعولش، مفعول اول، لهم جزاءون، لهم جزاءون مبتدا خبر مفعول دوم، و جنات و عینا سلسبیلا. بین علای و جناتن یا عیناً، اینا همه عطفاً بر اون لهم جزاءون، با اینکه لهم جزاءون مبتدا خبره مرفوعه، ولی اینکه اینا رو منصوب گرفته شاهد بر اینکه این شده مفعول. یافتیم صالحین که پاداشی دارند و بهشت و آب خوشگواری دارند. و تکون الجمله التي هي لهم مغفرتون، الا لهم مغفرتون مبتدا خبر فی موضع نصب، میشه مفعول دوم. و لذالک عطف فی البیت و عینن و نصب یا و نصب علی الموضع، به همین جهت که این لهم جزاء مفعوله، به این خاطر جناتن به این عطف شده و منصوبه، عطف شده تو این شعر اون جناتن یا عینن و منصوب شده علی موضع این، یعنی این محلن منصوب بوده، اونم عطف به محل این. و یحتمل ان یکون موضع لهم مغفره رفعن، میشه در بگیم لهم مغفرتون مبتدا خبر جمله محلن مرفوعه، یعنی این که مستنفه است، یعنی مفعول ما قبل نیست، لهم مغفرتون خودش یه جمله مستنفه. یحتمل که موضع لهم مغفرتون مرفوع باشه، اگه این مرفوع باشه وقت مفعول دوم بعده چیه؟ مفعول دوم بعده میفرماد و یکون الموعود به محذوفا، موعود به محذوف است، یعنی اینجوری بگویدم و عدل الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات الحسنا، الحسنا محذوف که موعودون بهه، لهم مغفرتون هم جمله مستنفه. نه محل اعراب نداره، نه دیگه نمیخواد حالا اون بحث اعراب محلی رو بگه، دا میخواد بگه یعنی ارتباط به ما قبل نداره. بل نه درست فهمشت. المعنى، معنای آیه شریفه، لما ذکر سبحانه الوفاء بالعهود، وقتی که خداوند وفای به عهد را بیان کرد، بیان سبحانه ان ما یلزم الوفاء به، ما ذکر فی الآیه، آیات قبلی میفرمود به میثاقتون وفا کنید، حالا اینجا میخواد بفرمود که اون میثاق چی چیه، کدام میثاقو بهش وفا کنید. اون چه که لازم است وفا به او اونیه که توی آیه اومده، فرموده یا ایها الذین آمنوا، اون میثاق ها ایناست، کونوا قوامین لله، ای قائمین لله، به خاطر خدا قیام بکنید، ای لیکن من عادتکم القیام لله بالحق فی انفسکم بالعمل الصالح، عادت شما این باشد که قیام کنید برای خدا به حق، خودتون عمل صالح انجام بدهید، نسبت به دیگرانم قیامتون این باشه که امر معروف و نهی از منکر کنید. و یعنا به قوله لله، لله هم یعنی چی؟ یعنی افعلوا ذلک ابتغاء مرضات الله، به طلب رضایت خدای متعال کار کنید. پس اولا اینکه قیام لله داشته باشید، دوم هم اینکه شهداء بالقسط، بالقسط هم یعنی بالعدل، و قیل معناه، بعضی وقتا معناش اینها، یعنی این کلام، قیل کلام زجاجه، یعنی کونو دعا تن لله مبینین عن دین الله بالعدل والحق والحجج، دعوت به قسط بکنید، یعنی که دعوت برای خدا بکنید، بیان کنید دین خدا را عادلانه، بالحق درست و مستدل بالحجج، لأن شاهده یبین ما یشهد علیه، که میفرماد که شهدا علیه، شاهد مبینه دیگه، اون چرا که دیده داره بیانش میکنه، پس اینجا ما شهدا رو معنا کنیم مبینین، بیان کننده. و قیل معناه، بعضی ها گفتن شهدا بالقسط، یعنی کونو من اهل العدالت الذین، از اهل عدالت باشید، الذین حکم الله تعالی، که خدا حکم کرده است، به ان مثلهم یکونون شهدا علی الناس یوم القیامه، شهدا لله باشید، یعنی مثل اونایی که روز قیامت شاهدان اعمال هستند، چجور اونا به حق شهادت میدن، شما هم همینجور به حق شهادت بدهید. چرا؟ خب شاید مثلا نخه، شاید اون میثاقی که خدا گرفته همون میثاقیه که رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت عقبه و بیعت رضوان، شاید اونا باشه، پیغمبر تو بیعت رضوان مثلا بیعت گرفته که حرف حق بزنید و ناحق چیزی نگویید، شاید هم نه، میدونم هم ایشون میخواد اون چهارمیه بگه، من میگم نه، شاید دومی باشه، شاید سومی باشه، یا اولش باشه. خیلی هم، ولا یجرمنکم شنعان قوم، اگر یه عده ناحق عمل کردن شما ناحق عمل نکنید، اگر یک عده رو کینه ازشون دارید، کینه باعث نشود که ناحق بگویید، و لا یجرمنکم یعنی لا یکسبنکم، به شما ندهد شنعان قوم، یه قد ذکر نامعنه فی اول سوره، اول همین سوره مائده شنعان رو توضیح دادیم. قال الزجاج، آقای زجاج گفته این شنعان یا شنعان، من حرک نون، هر کسی گفت شنعان، من شنعان، من حرک نون من شنعان اراد بغض قومن، یعنی بغض یه عده شما رو وادار نکنه، کین از یکی دارید باعث نشه که ناحق حرف بزنید. و من سکنه، اما اگه کسی بگه شنعان اراد بغیظ قومن، اگه شنعان گفتیم میگیم که بغض، اگه شنعان گفتیم میگیم غیظ، غیظ یعنی خشم، پرخاشگری. و من سکنه، هر کسی گفت شنعان معنا میکنه یعنی بغیظ قومن. ذهبه، ذهبه یعنی آقای زجاج، ذهب الزجاج الى ان شنعان مصدر است و شنعان صفت است، یکی به معنی بغض یکی به معنی غیظ. الا الله تعدلو، خشم یا کینه نسبت به یه عده باعث نشود که لا یحملنکم بغضهم، یعنی بغض شما اونها را، این بغضهم مقصودش اینه که این هم مفعول نفاعل، بغض اضافه شده به مفعول نفاعل، بغضهم یعنی نه اینکه بغض اونها شما را، بغض شما اونها را، بله، ای بغضکم ایاهم، یعنی هم را مفعول گرفته. و علن قول الاخر، طبق قول دیگر، فتقدیره لا یحملنکم به غیظ قوم و عدو قوم، غیظ یه عده، دشمنی یه عده شما رو وادار نکند. الا الله تعدلو فی حکم کم فیه، که وقتی بخواید قضاوت بکنید ناحق قضاوت کنید. و سیرت و کم بینه، سیره‌ای که تو اونا رفتار میکنید باعث نشه که خلاف بگویید. فتجورو علیهم، جور کنید بر اونا. چی؟ نه 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 تو نه نه تو لغت من نگاه کردم اونجا. خیلی خوب. اعدلو ای اعملو بالعدل ایها المؤمنون فی اولیائکم و اعدائکم، اعدلو عادلانه رفتار کنید، چه کسی دوستتونه چه کسی دشمنتونه به هر حال عادل باشید. هو اقرب للتقوا، یعنی عدل به تقوا نزدیکتر است. و تقوا الله، تقوای الهی داشته باشید، ای خافو عقابهو، تقوا داشته باشه یعنی از عقاب خدا بترسید، واجبات رو انجام بدید، سیئات رو هم پرهیز کنید. ان الله خبیرون، یعنی خدا عالم است، به ما تعملون، یعنی به اعمالتون عالم است، و یجازیکم علیها، جزا میدهد. آیه دوم، وعد الله الذین آمنوا، خدا وعده داده اونهایی که ایمان آوردن، معمولا مجموع بیان همه جا ایمان رو اینجوری معنا میکنه، صدقو به وحدانیت الله تعالی، ایمان آوردن یعنی تصدیق به توحید میکنن، به اقرار به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و عمل الصالحات، یعنی حسنات رو، واجبات و مستحبات رو انجام میدهن. اینها لهم مغفرتون، برای اینها مغفرت ذنوبشون، و تکفیرون لسیاتی، سیاتشون هم پوشانده می شود. و المراد و بهی التغطیت و ستر، مقصود از این مغفرت و تکفیر، مغفرت یعنی تغطیه، تکفیرم یعنی ستر، پرده پوشی می شه، چشم پوشی می شه. و اجرون عظیم، یعنی ثواب عظیمی هم خواهند داشت. والفرق بین الثواب والاجر، فرق بین ثواب و اجر، تو آیه شریفه بود که اجر عظیم دارن، مجموع البیان معنا کرد ثواب عظیم دارن، ولی اجر و ثواب یه مقدار با هم فرق میکنه. فرق بین ثواب و اجر اینه که ثواب بر اینه که نماز خوندید، روزه گرفتید، عوضش رو میگن ثواب. اما اجر مربوط به نماز و روزه نیست. اجر اینه که یه چیزی دادید، یه چیزی هم میگیرید، اینو میگن اجر. اجر یعنی عوض، اما ثواب عوض نیست. ثواب یه نوع تفضل خدای متعاله. اجر یه فرق بین ثواب و اجر اینه که ثواب جزاء بر طاعاته، اما اجر جزا نیست. اجر مثل پول یه معامله است. اجر گاهی علی سبیل معاوضه به معنی اجرته، عوض اون چیز، اجرت اون چیز. بل وعده هو الخبر الذي يتضمن النفع من المخبر، بل وعیده هو الخبر الذي يتضمن الضرر من المخبر، که اینا قبلا توضیح دادیم دیگه. فرق بین وعد و وعید، بعد تو خیر و وعیدم توی شر. بل الذين كفروا، و آنان که کافر شدند، ای جهدوا توحید الله و صفاته، منکر توحید و منکر صفات خدا شدند. بله نخیر، نه نه، اون همه تفضله، چون واجبات در واقع عوض اون واجب نیست. اون واجب که وظیفه من بوده انجام بدم، خدا اگر ثوابم ندهد طوری نیست، اما تفضل میکنه، چیزی میده. بلذین کفروا، اونهایی که جهدوا توحید الله و صفاته و انکروا نبوت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، اونهایی که منکر توحید و نبوتند و کذبوا به آیات الله، یعنی تکذیب میکنن دلائل خدا را، براهین خدا را، استدلال ها را انکار میکنن، میگه این که نشد دلیل. اولایی که اصحاب الجحیم، اینا اصحاب جحیمند، معنوه انهم یخلدون. بیاین اصحاب جهنمه وقت تو جهنم میره یا نمیره؟ میگه چرا میره، مخلدی در آتشه. مصاحبت تقتضی الملازمه، وقتی که میگیم که صاحب آتشه یعنی ملازم آتشه، یعنی میسوزدم. من قبلا گفته بودم معنیش این نیست، گفتم که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، اصحاب النار ملائکه اونا معذب نمیشند. ولی حالا مجموع بیان می‌فرماید که صاحب بودن مقتضی ملازمت. مثلا وقتی من میگم که اصحاب الصحراء، اصحاب الصحراء یعنی چی؟ یعنی ملازم صحرا. پس اصحاب آتش یعنی ملازم آتش. چی؟ خب اون دلیل نمیشه. بحثمون سر اینه که کلمه صاحب به معنی سوختنه یا نه. بحث درباره این نیست که آدم میسوزد یا نمیسوزد، که بس که این نیست. بحث سر اینه که کلمه صاحب النار یعنی چی. جهنم بدون آدم نمیشه فرض کرد. پس یعنی اون موقعی که حضرت آدم هنوز آفریده نشده بود جهنمی هم نبود. آره اینو میگید که شما اصلا درست نید، بهشت جهنم همیشه بوده. قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. ببینید الان تو حالا این کتاب که نعمته، نعمت با ته درازه، اصل کلمه نعمت هم تایش تای گرده ها، نعمت تایش باید گرد باشه. حالا تو قرآن کریم لغت قریش اینه که نعمت رو تایش رو گرد بنویسید، لغت غیر قریش اینه که دراز بنویسید. بله 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 تای قبلی گرد بود. بله یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، همت کردن تصمیم گرفتن که دستشون رو دراز کنن به سوی شما، فکف ایدیهم عنکم، خدا دستشون رو کوتاه کرد، باز داشت دست اونها رو از شما، و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. آیتون یک آیه است، اللغتو یا ایها الذین آمنوا اذکروا، اذکروا یعنی چی؟ از ذکر هو و حضور المعنا لنفس، یه مطلبی تو دل حاضر باشه اینو میگن ذکر. وقت یستعمل الذکر به معنی القول، گاهی وقتا مثلا ما میگیم فلانی اهل ذکره، یعنی چی؟ ذکر دیم به زبانش داره ذکر میگه. اصل ذکر اینه که دل به یاد خدا باشه دا، اما این زبان رو هم میگیم ذکر. چرا؟ به خاطر اینکه این قول وسیله یادآوری قلبه. لأن من شأنه ان یذکر به المعنا، به خاطر اینکه این قول شأنش اینه که معنا یادآوری بشه دیگه. یعنی آدم همین ذکر رو میگه، این زبان وسیله است برای یادآوری قلب. و تذکر و طلب المعنا، لا طلب القول، تذکرم یعنی اینکه آدم اون معنا را یاد بیاورد نه قول رو. این تا اینجا راجع به کلمه ذکر. از هم قومون، هم یعنی چی؟ الهم بالامر هو حدیث و نفس بفعلی، آدم هی تو دلش با خودش حرف میزنه که فلان کارو بکنم، اینو میگن هم، نیت کرده. یقالو هم بالامر یهم بالامر همن، هم یهم همن. و منهو الهم، او هم و قمم از همین کلمه است، همه هم و قم. و منهو الهم، هم یعنی چی؟ به هو الفکر الذی یقم، همون فکری که آدم رو ناراحت میکنه. و جمعه هموم، جمعش همیشه هموم. و اهمه الامر یعنی چی؟ اهمه الامر یعنی اذا عنا بهی فحدث نفسه بهی، وقتی که عنا بهی یعنی این آدم قصد کند اون کار را، یا اونیه به اون کار قصد بشرد، و اینم هی حدیث نفس بکنه، هی برای خودش تکرار بکنه، اینم میگن اهمه الامر. چی؟ آره امر ما، بله. بل فرق بین الهم بشی و القصد الشی، فرق این دو تا چیه؟ انه قد یهم بشی قبل ان یریده و یقصده به ان یحدث نفسه به و هو مع ذلک مقبل علی فعله یا ممیلون علا فعلهی یا ممیلون. فرق بین هم و قصد اینه که گاهی انسان نیت میکنه یه شیعی را، قبلا یوریده نیت هست اما هنوز عزمش جزم نشده، اینه میگن همه. اما اون موقعی که میگن قصده یعنی چی؟ تصمیم قطعی گرفته. اما قصد کردن به این که حدیث نفس میکنه به اون کار، یعنی دیگه تصمیمشو گرفته. با خوبا معذالک مقبلون علا انجام دادنش یا ممیلون علا انجامش، میل داره یا روی آورده بر انجام اون کار. یعنی اول همه، بعدن قصده، بعدن حرکته. المعنا، معنای آیه شریفه، ثم خاطب الله سبحانه المؤمنین، خداوند خطاب کرده مؤمنین رو، و ذکرهم بنعمته علیهم، خدا داره نعمتهای خودش رو به یادش شما میاره که این نعمت رو به شما داده. به ما دفع عنهم کید الاعداء، داره خدا میفرماد که یکی از نعمتهای من این بود که چجوری جان رسول خدا رو صلی الله علیه و آله حفظ کردم برای شما. فقال، فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان اذکروا نعمت الله علیکم، یاد آورید نعمت خدا را بر شما. اینجا الان نعمت رو گرد نوشته. از هم قومون، زیرا که قصد کردن یه گروهی ان یبسطو الیکم ایدیهون، دستشون دراز کنن به سوی شما. دستشون دراز کنن یعنی چی؟ اختلف فی من بسط الیهم الایدی علی اقبال، دست به کی دراز شد؟ اختلاف از چند قوله که چهار تاشو مجموع البیان میخواد نقل کنه. فی من بسط الیهم الایدی، یعنی مفعول بود طور نیست ولی اون مرفوع میشه، دست رو دراز کردن یا دست ها دراز شد. احدها، چهار تا قول نقل میکنه، یعنی چهار تا شأن نزول برای آیه ذکر میکنه. شأن نزول اول اینه که انهم الیهود همو به ان یفتکو به نبی صلی الله علیه و آله. این آیه میخواد بفرماد که یهودی ها دست دراز کردن پیامبر را بکشن، خدا پیغمبر رو حفظ کرد. مقصود یهودی ها هستن که تصمیم گرن به ان یفتکو، فتک یعنی همون ترور کشتن بغتتن. و هم بنو نذیر، اینا بنو نذیر بودن. داستانش هم خلاصش اینه، میخواد بگه که پیغمبر صلی الله علیه و آله با این بنو نذیر پیمانی بسته بود که پیمان اینجوری که اگر مثلا از ما مسلمان ها یه وقت کسی رو کش، حالی که با یه دیه بده، شماها هم کمک کنید که ما این دیه رو بدیم. اگه شما کسی رو کشتید ما به شما کمک میکنیم، پول خون اون طرف رو بدید. یعنی شبیه همین بیمه الان رو. دخل رسول الله صلی الله علیه و آله مع جماعت من اصحابه علیهم، پیامبر با عده‌ای از مسلمان ها رفتن پیش این یهودی ها. و کانو قد آهدوه علی ترک القتال، این بنو نذیر با پیامبر پیمان بسته بودن که با هم جنگ نداشته باشیم. و علا ان یعینوه فی الدیات، این یهودی ها پیغمبر را کمک کنن توی دیه. یعنی پیغمبر هر وقت مسلمان ها میخوان به کسی دیه بدن، اونا هم پول جمع بکنن بذارن رو هم بدیم. فقال صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود که یه مسلمانی دو نفر بیگناه و کشته، حالا ما مسلمان ها با یه دیه بدیم، شما هم پول بدید. رجل من اصحابی، یه مسلمان، اصاب رجلین معهما امانون منی، یه مسلمانی دو نفر را کشته که اون دو نفرم امان داشته اند. این مسلمان خبر نداشته اون دو نفر که امان داشتن اون دو نفر رو کشته. فلزمنی دیتو هما، ما مسلمان رو با یه دیه بدیم. حالا فعوریدو ان تو اینوننی، شما یهودی ها هم پول جمع کنید به ما بدید که ما هم بذاریم روش دیه اون بابا رو بدیم. فقالو نعم، یهودی ها گفتن اشکال نداره، اجلس حتی نطعمک و نعطیک الذی تسالونا، تشریف بیار هم یه قضایی میل بفرما و پولم بهت بدیم. و همو بالفتک بهم، هدفشون این بود که پیغمبر بشینه اینجا یکی از رو پشت بام یه سنگی بیاندازه رو سر پیامبر. فآذن الله به رسوله فطلع النبی صلی الله علیه و آله اصحابه علی ذلک، خدا به پیغمبر خبر داد و پیغمبرم اصحاب رو مطلع کرد. بنصرفو، مسلمان ها بلند شدن رفتن. و کان ذالک احدا معجزاته، یکی از معجزات پیامبر بود. پس این همه قومون ان یبسطو یعنی این داستان، ان مجاهد و قتاده و اکثر مفسرین. قول دوم یا شأن نزول دوم اینه که ان قریش بعثوا رجلا لیقتل النبی صلی الله علیه و آله، کفار قریش یه نفر رو از مکه فرستادن مدینه که پیغمبر را بکشد. فدخل علیه و فی یده سیف مسلول، اون قاتل اون کافر دخل علی النبی، بر پیامبر وارد شد در حالی که پیغمبر شمشیری تو دستش بود. و فی یده، تو دست پیامبر سیفون مسلول، شمشیری که از قلافم بیرون آورده شده. فقال له ارنیه، اون کافره به پیغمبر گفت که آقا این شمشیر رو بده ببینم. فاعطاه، پیغمبر شمشیر رو بهش داد. حالا که داد، او شمشیر تو دستش بود، پیغمبرم نداشت. فلما حصل فی یده قال ما الذی یمنعنی من قتلک، چی مانع میشه که من تو رو بکشم؟ یعنی الان هیچ راهی تو نداری، من میکشمت. قال صلی الله علیه و آله الله یمنعک، پیامبر فرمود خدا نمیگذاره تو این کارو بکنی. اونم فرم از سیف و اسلم، شمشیر رو انداخت و مسلمان شد. و اسم الرجل، این بابا اسمش بود عمرو بن وهب الجمحی، بعثه صفان بن امیه، صفان بن امیه اینو فرستاده بود برای این ترور. لیقتاله بعد بدر، تا بعد از جنگ بدر پیغمبر را ترور کند. و کان ذالک سبب و اسلام عمرو بن وهب، اصلا عمرو بن وهب با این جریان اصلا خودش مسلمان شد. ان الحسن، حسن بصری بود. قول سوم اینه که ان المعنیه بذالک، از هم قومون ان یبسطوا الیهم ایدیهم، یعنی که یه عده میخواستن پیامبر رو بکشن، خدای متعال خشکسالی و قحطی و گرفتاری نازل کرد، اونا مشغول به همین چیزای خودشو شدن، دیگه پیغمبر رو نکشتند. ان المعنیه بذالک، مقصود به این آیه ما لطف الله للمسلمین، همون لطفیه که خدا به مسلمان ها داشت، من کف اعدائهم انهم، دشمن رو باز داشت، هین همو، هنگامی که تصمیم گرفتن، به استعصالهم، میخواستن اصلا ریشه مسلمان ها رو بکنند. اما خدا چه کار کرد؟ خدا کف کرد، باز داشت به اشیاء، به این چیزها، شغلهم بها، مشغولشون کرد به یه اشیائی، من الامراض و القحط و موت الاکابر و هلاک المباشی، خدا اینجور بلاها بر اون کفار نازل کرد، اونا مشغول به همین کارا شدن، دیگه پیغمبر رو آسیب نرسوندن. و غیر ذالک من الاسباب التي انصرفوا عندها عن قتل المؤمنین، اینم شأن نزول سوم. عن ابي علي الجبائي، قول چهارم یه داستانیه که قبلا هم این داستانو داشتیم، قبلا همین داستان رو مجمول بیان نقل کرده بود با اندکی تفاوت، حالا یه جور دیگه داره نقلش میکنه. قبلا گفته بودیم که مثلا پیامبر در یکی از جنگ ها مثلا تشریف برد یه طرفی، از مسلمان ها فاصله گرفت، لباس مبارکش رو در آورد که بشوید و انداخته بود روی یه درختی که لباسش خشک بشه، زیر درختم خوابید که لباس خشک بشه. یک کسی از کفار پیغمبر رو دید تنها اینجا خوابیده، شمشیرش رو برداشت اومد پیامبر رو بکشه، دید پیغمبر خوابه، پیش خودش گفت نامردیه که ایشو خواب باشه بکشیمش، پاشو زد به پای پیغمبر، پیغمبر بیدار شد. حالا پیغمبر خواب، اینم ایستاده، شمشیرش رو برد بالا، بعد گفت یا محمد، کی میتونه تو رو نجات بده؟ پیغمبرم فرمود خدا. قبلا گفته بودیم یه سنگی زیر پای این میلغزید، حالا میگیم جبرئیل اینو هلش داد، این خورد زمین، یه حال که اومد شمشیر رو بزنه خورد زمین. پیغمبر پرید بالا، شمشیر رو برداشت، وایساد بالا سر این، حالا این خورده بود زمین، پیغمبر وایساد بالا، فرمود کی میتونه تو رو نجات بده؟ گفت کرمه تو. پیغمبر فرمود بلش و اینم شمشیره دیگه برو. رابعها مقاله الواقدی، اون چی که آقای واقدی گفته، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضا جمعا من بنی زبیان و محارب. محارب اسم یک قبیله است، اون موقعم که ذکر شده بود گفتم محارب اسم کسی نیست، یا محارب به معنی جنگ نیست، اسم یک قبیله. پیامبر جنگ کرد با بنی زبیان و محارب، به زی امر، تو منطقه زی امر، فتحسنو بر رؤوس الجبال، حالا پناه برده بودن به سر کوها و نزل رسول الله صلی الله علیه و آله به حیث و یراه. پیغمبرم یه جای تشریف برده بود که اونا پیامبر اونها رو اونا هم پیامبر میدیدن. فذهب لحاجتی، پیامبر برای قضای حاجتی تشریف برد. فاصابه مطرون، بارانی آمد. حالا اون موقع من عبارت رو یه جور دیگه معنا میکردم، حالا یه بزرگواری میفرمود که جور دیگه نه، ولی اون موقع من عبارت اینجور معنی، بارانی آمد، نه اینکه سیل اومد و بین مسلمان ها و پیغمبر فاصله شد، اینجور نه. اصابه مطر، بارون اومد روی پیامبر. فبل ثوبه، لباس پیامبر خیس شد. فنشره علی شجرته، پیامبر لباسشو انداخت رو درخت که خشک بشه. و تجع تحته، زیرش خوابید. بل اعراب و ینظرون الی، این کفار هم به پیغمبر نگاه میکردند. فجاء سیدهم دؤثور بن الحرب، دؤثور بن الحرس، حالا حرس یا حارس، بزرگ کفار که اسمش بود دؤثور بن حارس، این اومد بالا سر پیغمبر. حتی وقت فعلا رأسی به سیف مشهورن، شمشیرش هم در آورده بود، بالا سر پیغمبر ایستاد. فقال یا محمد من یمنعک منی الیوم، کی امروز میتونه تو را دست من نجات بده؟ فقال رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود الله. و دفع جبرائیل فی صدره و وقع السیف من یده، جبرئیل زد تو سینه این کافره، اینم خورد زمین، شمشیرم افتاد، پیغمبرم پرید بالا. اخذه رسول الله صلی الله علیه و آله و قام علی رأسه، پیغمبر وایسید بالا سر او. و قال من یمنعک الیوم منی، حالا کی تو رو از دست من نجات میده؟ قال لا احد، اشکی دی کسی. و ان اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. فنزلت الایه، این آیه نازل شد. و علی هذا بنابراین فیکون تخلیص النبی صلی الله علیه و آله مما حموا به، این که پیامبر از دست اینا نجات پیدا کرد، این نعمتون علی المؤمنین، همین که مسلمون ها پیامبر به هر کشته شد نعمت دیگه. من حیث و ان مقامه بینهم، همین زنده بودن پیامبر نعمتون علیهم، نعمت دیگه. فلذالک و تد به علیهم، خدا این نعمت را منت گذاشته بر مسلمانان. و قوله فکف ایدیهم انکم، دست اونا رو از شما باز داشت، یعنی منعهم عن الفتک بکم، باز داشت اونها رو از ترور شما. و تقوا الله، ظاهر المعنا، معناش روشنه. و علی الله فلیتوکل، فلیتوکل یعنی فلیتقه، بر خدا توکل کنند یا بر خدا تقوا پیشه کنند مؤمنان. به نصر الله، به اینکه خدا یاریشون میکنه. ولی توکل، ولی توکل بر خدا کنند. فان الله تعالی کافیه هم و نصره هم. صلی الله علیه.